ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. پس از مرگ سارا تبریزی، قوه قضاییه بازداشت او را تایید کرد. مسکو درباره سیاست دوری از روسیه و نزدیکی به غرب به ارمنستان هشدار داد. و رافائل گروسی درباره شفاف نبودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در هر کجای این کره خاکی که هستید. چند روز پس از مرگ مشکوک یک زن جوان به نام سارا تبریزی، قوه قضاییه بازداشت او در ماه‌های گذشته را تایید کرد. پیش از این گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک خانم تبریزی در خانه پدریش منتشر شده بود. دلیل مرگ خانم تبریزی تاکنون از سوی خانواده یا مقام‌های قضایی اعلام نشده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید خانم تبریزی در 18 دی 1402 به اتهام استفاده از اسناد جعلی برای خروج از ایران بازداشت و پس از گذراندن مراحل تحقیق پرونده در تاریخ 25 دی 1402 با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل این ادعای قوه قضاییه را تایید کند. همچنین به گفته قوه قضاییه برای سارا تبریزی حکم حبس تعلیقی صادر شده بود و در روزهای آغازین سال جاری او به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار نشده بود. این در حالی است که رادیو فردا همچنین نمیتواند به طور مستقل خبر احضار شدن یا نشدن دوباره سارا تبریزی از سوی دهاتهای امنیتی را تایید کند. اما وزیر خارجه روسیه نسبت به سیاست ارمنستان مبنی بر دوری از روسیه و نزدیکی به غرب هشدار داد و گفت این موضوع سبب تهدید صلح و امنیت در قفقاز خواهد شد. سرگئی لاوروف در گفتگو با روزنامه دولتی ایزوویستیا که در سایت وزارت خارجه روسیه هم بازتاب یافت، گفت وضعیت جاری در ارمنستان جای خوشبینی نمی‌گذارد. او در واکنش به اظهارات نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، درباره اینکه روسیه در جنگ قره‌باغ از این کشور حمایت کافی نکرده، گفت دولت ایروان واقعیت‌ها را تحریف می‌کند. به گفته آقای لاوروف، نیروهای حافظ صلح اتحادیه اروپا بعد از پایان زمان مأموریت دو ماهه خود، حتی شمار نیروهای خود در ارمنستان را دو برابر کرده و نیروهای بیشتری از آمریکا، کانادا و نروژ به این کشور اعزام شدند که در عمل ارمنستان را به حوزه مأموریت ناتو تبدیل کردند. تلویزیون دولتی روسیه تاکنون بارها نخست وزیر ارمنستان را مسئول از دست دادن بخشی از قره‌باغ معرفی کرده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر از محدودتر شدن دسترسی بازرسان به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آقای گروسی در گفتگو با شبکه خبری PBS گفت که برجام در عمل کنار گذاشته شده و توان اتمی حکومت ایران گسترده تر از 10 سال پیش است. او هشدار داد که اگر ایران همچنان تن به شفافیت و بازرسی ندهد، آژانس به نقطه نزدیک می شود که نتواند تایید کند برنامه اتمی جمهوری اسلامی به طور کامل صلح‌آمیز است. در یک سال اخیر دو موضوع محدودتر شدن بازرسی های آژانس در ایران و باقی ماندن اختلاف بر سر کشف آثار اورانیوم غنی شده در مکان های پنهانی و اعلام نشده به نگرانی ها دامن زده است. اما نیروی دریایی هند اعلام کرد جمعه کشتی ماهیگیری روبوده شده ایرانی را از دست 9 دزد دریایی مسلح در دریای عرب آزاد کرده و خدمه آن را سالم نجات داده. به گزارش رویترز، نیروی دریایی هند در بیانیه اعلام کرد نظامیان این کشور پس از دریافت گزارشی مبنی بر حمله دزدان دریایی به کشتی ماهیگیری به نام الکامبر 786 اقدام به رهگیری این کشتی کردند و پس از 12 ساعت اقدام‌های تاکتیکی سرانجام موفق شدند جمعه با غلبه بر دزدان دریایی آنها را مجبور به تسلیم کنند. بر اساس گزارش‌ها، خدمه این کشتی ماهیگیری ایرانی شامل 23 تبعه پاکستانی همگی سالم هستند. دزدان دریایی با سوء استفاده از تمرکز نیروهای غربی بر محافظت از کشتی‌ها در برابر حمله شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی بیش از 20 حمله و تلاش برای حمله به کشتی‌ها را از 4 ماه پیش تا حالا انجام دادند. این موضوع هزینه‌های بیمه و امنیت را افزایش داده و بر بحران کشتیرانی جهانی هم افزوده است. اما وبسایت خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش کرد که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در سفر هفته گذشته خود به واشنگتن پیشنهاد ایجاد یک نیروی چند ملیتی در نوار غزه را طرح کرده. هدف از ایجاد این نیرو و تأمین امنیت اسکله دریایی پیشنهادی آمریکا در غزه عنوان شده است. هدف از ایجاد این نیرو تأمین امنیت اسکله دریایی پیشنهادی آمریکا در غزه عنوان شده. مهدی بیگی گزارش میده.
حدود سه هفته پیش و در پی شدت گرفتن هشدارها مبنی بر گسترش قحطی در نوار غزه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ارتش این کشور دستور داد تا اسکله‌ای موقتی برای سرعت بخشیدن به امداد رسانی به غزه ایجاد کند.
ایالات متحده تلاش‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را رهبری می‌کند. امشب من به ارتش آمریکا دستور می‌دهم مأموریتی اضطراری را برای ایجاد اسکله موقت در سواحل غزه هدایت کند. اسکله‌ای که بتواند محموله کشتی‌های بزرگ حامل غذا، آب، دارو و سرپناه‌های موقت را دریافت کند. هیچ سرباز آمریکایی وارد غزه نخواهد شد. اسکله موقت باعث می‌شود میزان کمک‌های بشردوستانه هر روز به غزه افزایش پیدا کند.
وزارت دفاع آمریکا گفته ساخت این اسکله هفته ها طول خواهد کشید، اما زمانی که ساخته شود روزانه حدود 2 میلیون وعده غذا وارد غزه خواهد شد. حالا اما وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داده که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در دیدار چند روز پیش خود با مقام های آمریکا پیشنهاد ایجاد یک نیروی چند ملیتی را داده. نیروهایی از کشورهای عربی برای تأمین نظم و امنیت اسکله پیشنهادی آمریکا و همینطور مدیریت محموله‌های کمک به نوار غزه. پیشنهاد ایجاد نیروی چند ملیتی از طرف وزیر دفاع اسرائیل به منظور حذف کنترل حماس بر روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه صورت گرفته. مقام‌های اسرائیل با آکسیوس گفتند با ایجاد این نیرو اسرائیل قصد دارد از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان اطمینان حاصل کند. مقام‌های اسرائیل گفتند که با مقام‌های سه کشور عربی از جمله مصر در مورد ایجاد این نیرو دیدار و گفتگو کردند. این در حالی است که یکی از مقام‌های این سه کشور عربی به آکسیوس گفته که این کشورها در حال حاضر آمادگی تأمین امنیت کاروان‌های امدادرسان در غزه را ندارند، اما ممکن است اعزام یک نیروی حافظ صلح برای بعد از جنگ را مورد بررسی قرار دهند. این مقام عرب اضافه کرده حتی در آن زمان هم نیروهای عربی باید تحت فرماندهی آمریکا و در جهت پیشبرد راه حل دو کشوری عمل کنند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی در مورد سناریوهای احتمالی برای کنترل غزه در زمان بعد از جنگ مطرح شده است. وبسایت پولیتیکو به نقل از سه مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود نوشته پنتاگون مشغول صحبت در مورد طرحی برای تأمین مالی جهت ایجاد یک نیروی حافظ صلح چند ملیتی و یا یک گروه حافظ صلح فلسطینی در غزه است. این گزارش ها در حالی منتشر شده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ادامه جنگ و نابودی کامل گروه افراطی حماس تأکید می کند. ماه گذشته بنیامین نتانیاهو طرحی با عنوان یک روز پس از حماس را برای تصویب به اعضای کابینه این کشور ارائه کرد. بخش اصلی این طرح شامل شناسایی یک نهاد غیر نظامی است که مسئول اداره نوار غزه خواهد بود. البته در این طرح آزادی عمل ارتش اسرائیل حفظ خواهد شد. طرحی که نومی باریاکوف از محققان اندیشکده بریتانیایی چتم هاوس آن را مشکل آفرین می خواند.
اگه این طرح اجرا بشه که البته من این رو محتمل نمیدونم، هم برای مردم غزه و هم برای تمام منطقه مشکل زا خواهد بود. یکی از مشکلاتش اینه که نتانیاهو هم در مناطق هم مرز با مصر و هم در مناطق شرق و شمال نوار غزه به منطقه حائل اشاره کرده. در حال حاضر حدود 1.5 میلیون فلسطینی به دنبال سرپناه در رفح در مرز با مصر هستند و ایجاد یک منطقه حائل در اونجا مستلزم تهاجم زمینیه. چیزی که در حال حاضر همه تلاش میکنن ازش اجتناب کنن.
طرح نتانیاهو بر مخالفت او با ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی تأکید میکند، خواسته ای که باعث شده این طرح با طرحهای ارائه شده دیگر از سوی آمریکا و سایر کشورها در مورد اداره غزه بعد از جنگ تفاوت‌هایی اساسی داشته باشد.
گزارشی بود درباره طرح اسرائیل و پیشنهاد یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور در سفر هفته گذشتش به واشنگتن مبنی بر ایجاد یک نیروی چند ملیتی در نوار غزه. اما انتخابات شهرداری ها در ترکیه یک شنبه 31 مارس برگزار میشه و نتایج آخرین نظرسنجی ها نشون میده که نمایندگان حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان در بیشتر شهرهای بزرگ از رقبای خود عقب هستند. سعید جعفری نگاهی کرده به این انتخابات.
انتخابات شهرداری ها در 81 استان ترکیه در حالی روز یکشنبه 31 مارس برگزار می شود که بیش از 61 میلیون نفر افراد واجد شرایط با حضور در پای صندوق های رای تعیین خواهند کرد که شهرداران در شهرهای مختلف این کشور تحت تسلط کدام جریان سیاسی قرار می گیرند. نتایج آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق یا همان CHP در آنکارا و ازمیر پیش است و حتی ممکن است در بورسا، چهارمین شهر بزرگ ترکیه و خانه صنعت نساجی این کشور هم به پیروزی برسد. نتایجی که باعث خواهد شد تا نمایندگان حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان باز هم صندلی های بیشتری را از دست بدهند. اما اصلی ترین رقابت احتمالاً در استانبول برگزار می شود، جایی که اکرم امام‌اغلو شهردار کنونی این شهر در مقابل مراد کروم نامزد نچندان محبوب حزب عدالت و توسعه قرار می گیرد. امام‌اغلو در دوره قبل نه یک بار که دو بار توانست نماینده اردوغان را در این انتخابات شکست دهد و حالا پیروزی احتمالی دوباره او می تواند او را به اصلی ترین رقیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری آتی تبدیل کند. امام‌اغلو در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 در کنار کمال قلیچدارأغلو قرار گرفت، اما در نهایت این زوج رقابت را به اردوغان واگذار کردند. پیروزی احتمالی دوباره امام‌اغلو می‌تواند او را به اصلی ترین چهره اپوزیسیون و نماد مقابله با اردوغان تبدیل کند، اتفاقی که شاید حتی از سوی جریان‌های مخالف عدالت و توسعه هم چندان مورد استقبال قرار نگیرد و همین مسئله موجب شده تا ائتلاف سراسری که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در مقابل اردوغان شکل گرفته بود از هم پاشیده و حالا هر یک از احزاب به صورت جداگانه نامزدهای خود را برای این انتخابات معرفی کردند. با گذشت یک سال از زمان انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، اوضاع اقتصاد در این کشور همچنان نابسامان است و سیاست‌های اقتصادی دولت هم نتوانسته تورم و کاهش ارزش پول ملی را کنترل کند. تورم سال‌هاست که در ترکیه روند صعودی دارد و حالا نرخ سالانه آن به نزدیک به 70% رسیده است. با وجود چرخش بزرگ در سیاست اقتصادی پس از انتخابات سال گذشته و افزایش نرخ بهره به 50%، همچنان دولت نتوانسته نرخ تورم را کنترل کند و این میتواند بر نارضایتی ها در جامعه ترکیه بیفزاید و شاید اثرات آن در نتایج انتخابات شهرداری ها نمایان شود. برای اردوغان که خود کار سیاسی جدیش را از شهرداری استانبول آغاز کرده، نتایج این انتخابات بسیار حائز اهمیت است و تمام تلاش خود را بر شکست امام‌اغلو جوان متمرکز کرده است. با این حال اردوغان در دور پیشین حتی با استناد به شایعه‌های پرسش برانگیز توانست یک بار نتایج انتخابات را باطل کند، اما در نهایت این امام‌اغلو بود که موفق شد در انتخابات تکراری با کسب بیش از 54% آرا بن علی یلدریم نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه را شکست و کار خود را به عنوان شهردار استانبول آغاز کند. بسیاری در ترکیه این انتخابات را کارزار اکرم امام‌اغلو می‌نامند، جایی که این سیاستمدار می‌تواند با پیروزی دوباره در انتخابات شهرداری استانبول خود را در مقام شایسته‌ترین فردی که می‌تواند اردوغان و تاج و تخت او را به چالش بکشد به نمایش بگذارد.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره انتخابات شهرداری ها در ترکیه و وضعیت حزب عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردوغان در این انتخابات که آنچنان که عنوان شد در شهرهای بزرگ، در بیشتر شهرهای بزرگ از رقبای خودشون عقب‌تر هستند. اما خبر رسید که ریشا، شیر نر باغ وحش مشهد که وضعیت جسمی او در ماه‌های گذشته خبرساز شده بود، سرانجام جان خودش را از دست داد. اداره حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، اداره دامپزشکی این استان و مدیریت باغ وحش وکیل‌آباد در بیانیه اعلام کردند که ریشا شامگاه پنج شنبه 9 فروردین جانش رو از دست داده. بر اساس این بیانیه دلیل مرگ این شیر پس از کالبد شکافی اعلام میشه. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره وضعیت نامناسب نگهداری حیوانات در باغ وحش‌های ایران و سوء تغذیه اونها منتشر شده بود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. خدا نگهدار. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.